پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و سکس تراپیست. اول میخواستم آغاز سال 1401 رو به شما دوستان عزیز تبریک بگم. ایشالله که امسال سالی پر از تجربه های زیبا، رابطه های قشنگ و پر از شادی برای شما باشه. بعدم میخواستم از اون دست دوستانی که برای ما در شبکات اجتماعی مرور گذاشتم خیلی تشکر کنم. در اپل پادکست، در کست باکس دوستان، من تک تک این پیغام ها رو میخونم و واقعا به من دلگرمی میده، چون همونطور که قبلا گفتم حرف منفی و حمله و صحبت های خیلی بد و ناسزا زیاد شنیدم در این چند وقت، مخصوصا در این 5-6 ماه اخیر، و برام خیلی هم تجربه عجیبی بود، چون همونطور که دوستان میدونم من دکترای روانشناسی بالینی دارم. حرفایی که میزنم ریشه در تجربیات کاری و دانش تحقیق شده روانشناسی هستش، و اینکه دوستان اینجوری حمله میکنن یه خورده اولش جا خوردم، چون مثلا این مثل اینه که دکتر زنانتون بیاد بگه که مثلا برای دوره بارداری بر همچین کاری انجام بدیم و شروع کنن بهشون ناسزا گفتن. یعنی من روانشناسی جنسی هم بدین گونه میبینم. خلاصه اینکه اون دسته دوستانی که شهامت به خرج دادن و پشت این منو و این پادکست رو داشتن خیلی خوشحالم کردم و ازشون بسیار سپاسگزارم، چون احساس میکنم که در این راستا، در این کاری که دارم انجام میدم تنها نیستم. چون بعضی مواقع خیلی سخت است، بعضی روزها که این ناسزاها بیشتر میشه که این انرژی رو ادامه بدم، ولی به خاطر همیاری دوستان حتی پستای اینستاگرام من بیشتر کردم. قول منم به شما این هستش دوستان، هفته ای که من 10,000 تا بشه اکانت اینستاگرام فارسیمون، اون هفته من قول میدم که 3 تا اینستاگرام لایف برای شما دوستان بذارم، هر سوالی رو که دوستانی که در ریل لایف هستن بپرسن رو جواب میدم. پس اگه هنوز صفحه اینستاگرام فارسی ما رو دنبال نکردید حتما فالو کنید. هندلم هست سکسولوژی پادکست فارسی. من یک انگلیسی هم دارم، اون اکانت انگلیسیم بیشتر مخاطبش افراد انگلیسی زبان هستن، کسانی هستن که در خارج از ایران هستن و مخاطبش یک مقداری فرق میکنه، و کسی که پیغام ها رو میخونه اسیستنت هم هستش، سکرتریم هست که ایشون یه خانم آمریکایی هستن و بالاخره فارسی متوجه نمیشن. یعنی اگه شما پیغام ها رو به اکانت فارسی بدین خیلی بهتر هستش. خب بریم سراغ سوالات امروز. خب 3 تا مبحث هست که امروز میخواستم بهش بپردازم. مبحث اول در مورد سرد مزاجی زنان در هنگام رابطه جنسی، و یک سری سوالهایی در این زمینه دریافت کردم که حتما اونو میخوام در موردش صحبت کنم. بحث دوم در مورد خودارضایی و اعتیاد به رابطه جنسی خیلی سوال شده بود. میدونم که 2-3 تا اپیزود پر در این زمینه صحبت کردم، ولی میخواستم چند مطلب دیگه رو به اون اضافه کنم. مبحث دیگر هم در مورد گرایش جنسی که چندین نفر در این زمینه هم سوال کردن. خب بریم سراغ سوالات امروز. خب یه آقای تماس گرفتن، گفتن لطفاً در مورد خانم‌هایی که در زمان رابطه جنسی بسیار سرد و بی احساس هستن لطفاً صحبت بکنید. سوال ایشون هم مشابهش رو زیاد دریافت می‌کنم و حتماً شما دوستان هم در این زمینه شنیدید. بعضی مواقع افراد میان میگن که خانم دکتر، من با همسرم، دوست دخترم مثل جنازه بر نسبت شما می‌خوابه موقع رابطه جنسی و هیچ عکس‌العملی نشون نمیده. و بعضی مواقع حالا تا پیغام از خانم ها میخونم که اونها هم تجربه بدی دارن در زمینه جنس، رابطه جنسی، و چیزی که برام خیلی جالبه این دوگانگی هستش، که دوگانگی تجربه و توقعاتی که آقایون دارن و تجربیاتی که خانم ها و توقعاتی که خانم ها در رابطه جنسی دارن، و چگونه میتونیم این قضیه رو به هم نزدیکتر کنیم و هر دو طرف رو کمک بکنیم. چون بیشتر افراد رابطه جنسی سالم براشون رابطه‌ای هستش که در رابطه با یک کس دیگه باشه. حالا همونطور گفتم خودارضایی میتونه یک راهی از راهکارهای سلامت جنسی باشه، ولی بیشتر افراد دوست دارن که رابطه جنسی خوبی با همراهشون داشته باشن، و این مشکلاتی که افراد تجربه میکنن از جای دیگه ریشه گرفته. خب یک سوال دیگه که از دوستان گرفتم، یک پیغام دیگه گرفتم در همین زمینه، میخوام باهاتون صحبت کنم. بانوی ارجمندی تماس گرفتن، فرمودن من 27 سالمه و تا چند ماه پیش رابطه ای نداشتم، ولی یک چند ماهی هست که وارد رابطه شدم، ولی الان حالم خیلی بده، همش گریه میکنم، از خودم حالم به هم میخوره، همش میخوام خودم رو تنبیه کنم که آروم شم، ولی اصلا نمیدونم چگونه تنبیه کنم، مخصوصا وقتی که محلی طرفمو میبینم و هفته یک بار همدیگر رو میبینیم، حس میکنم فقط به خاطر سکسه. سکس یه جورایی خط قرمز بود و من میدونستم که برام مهمه، ولی نمیدونم چی شد یهویی دیدم که کار خودشو کرد. نمیگم به زور بود، چون خودم هم اون زمان واکنشی نشون ندادم. ببینید، این دوتا سوالی که این آقایی که اول سوالشون خوندم و این خانم، دو طرف یک بحث هستن. ببینید، اینها ریشه دارن از احساس شرم و گناه و ننگی که ما در زمینه رابطه جنسی داریم و این مسئله لزومن شخصی هم نیست، مسئله اجتماعی هستش. ببینین، این شرم و گناه و ننگ مثل یک مهی هستش که دیدگاه ما رو خراب کرده، که ما دقیقا نمیتونیم ببینیم که اصلا چه خبر هسته، چه چیزی رو میخوایم. چون یکی از سوالاتی که من اغلب از افراد میشنوم اینه که خانم دکتر، آیا من نرمال هستم؟ ببینید، این سیستم ننگ و خجالت و شرم در زمینه رابطه جنسی اغلب بزرگتر از مسئله فردی هستش. من با خیلی خیلی از مراجعینی که کار میکنم، مخصوصا مراجعین فارسی زبانه، دوستانی که در خانواده های ایرانی بودن، خیلی رایج هستش که به من میگن که در خانوادهمون در مورد روانشناسی جنسی، سلامت جنسی، خانواده هم یه دیدگاه منفی داشتن. یعنی اصلا در مورد این صحبت که نمیکردن، هیچی، حرفم میومد یه کسی نظری میداد، من یه سوالی میکردم، چنان برخورد سنگینی میکردن که اصلا خجالت آب میشدم. یعنی از سن خیلی کم، حالا میان میگن که مثلا پسرها بعضی موقع میگن در حمام به حالت تناسلیم دست میزدم، مادرم اومد خیلی برخورد خیلی سنگینی کرد و چیزهای مشابه اون. و این پیغامی رو که ما گرفتیم این هستش که رابطه جنسی، رفتار جنسی بد و شرم‌آور هستش و تو آدم بدی هستی که این به این چیزها فکر میکنی. حقیقتا هم مادر پدرهای ما هم لزوما مقصر نیستن، چون این مسئله خیلی مسئله‌ای هستش که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا کرده. یکی از همکارانم خیلی جالب است، تو یک مدرسه مذهبی کار میکنن و یعنی مذهبی منظور اینه که روانشناسی از دیدگاه مذهبی رو درس میدن، در آمریکا هم کار میکنن و ایشون میگفتن خیلی برام جالبه که تغییری که دیدم، یه خانمی هستن که محسن‌تر هستن، در گروهی که در دهه 70 در آمریکا مدرسه رفته بودن نسبت به کسایی که دیگه مثلا مال دهه 90 و 2000 بودن، اینکه یهو دیدگاه‌ها خیلی منفی تر شده در زمینه رابطه جنسی. ببینید، یک قسمتش مسئله دیدگاه مذهبی هستش. خب حداقل تحقیقی که ایشون کردن در ادیانی که ادیان ابراهیمی که ایشون تحقیق کردن، پیدا کرده بودن که در ابتدا دیدگاه به رابطه جنسی انقدر منفی نبوده، ولی هر چقدر گذشته زمان، دولت‌ها، اطرافیان خواستن افراد رو محدود بکنن و این باورها رو به صورت حربه استفاده کردن که دیدگاه اشخاص رو عوض کنن در زمینه رابطه جنسی. حالا میدونم که یک مقداری شروع کردم دارم بالای منبر رفتم به قول دوستان فارسی زبان، ولی دلیلی که این رو دارم بهتون میگم این هستش که ما خیلی احساس دوگانگی به رابطه جنسی داریم. دوستان، رابطه جنسی، رفتار جنسی، افکار جنسی بسیار طبیعی هستن، مثل گرسنگی هستن. شما فکر بکنید که اگر کسی به شما گفته بود شما آدم خیلی بدی هستید که اگر گرسنگی رو تجربه کنید، هر دفعه که شما گرسنه‌تون میشد احساس خجالت و شرم میکردین، چون فکر میکردین این احساس بدی هستش. خب مشخصه که دفعه‌ای که میمدید شما بخواستین غذا بخورید، هر دفعه رابطتون هم با غذا رابطه بدی میشد. حکایت رابطه جنسی هم همین هستش. ببینید، اتفاقی که وقتی که در بدن ما میفته، وقتی که تجربه خجالت و شرم و ننگ رو داریم، تمام زبان بدنمون هم تغییر پیدا میکنه، یعنی خودمون رو جمع میکنیم، کوچیک میکنیم. و این ببینید، به خاطر اینکه بتونیم رابطه جنسی خوبی داشته باشیم باید یک مقداری بتونیم اوپننس رو تجربه بکنیم. چون وقتی که تو اون حالت که ننگ و شرم و خجالت هستیم، بدن ما نمیتونه برانگیختگی جنسی رو تجربه کنه اونطوری که باید و شاید. به خاطر همین هستش که خیلی از خانم ها در حالت اصلا فریز هستن موقع رابطه جنسی، به خاطر اینکه خیلی دارن فکر میکنن یک رفتاری انجام میدن که با باورهاشون تناقض داره، و به خاطر اینکه خب فکر کنید نمیشه که غذا نخورد، رابطه جنسی هم به همین صورت هستش که حالا در مورد عواقب انجام ندادن و سرکوب کردن رابطه جنسی هم چندی دیگه صحبت میکنم. ولی الان شما فکر بکنید که خب وقتی که الان این کاری که خیلی طبیعی رو بخوایم انجام بدیم، خب مشخصه که وقتی که در ذهنمون این باشه که این رفتار بدیه و من آدم بدیم، خب برخورد خوبی هم در این زمینه نخواهیم داشت. خب ببینید، یکی از سوالاتی که بسیار از افراد میگیرم، میگن خانم دکتر من فود فتیش دارم، من نرمالم. خانم دکتر من رابطه جنسی قبل از ازدواج داشتم و دوست داشتم، آیا من نرمالم؟ ببینید، اینها همش ریشه از اون حالت شرم و ننگ هستش. چون وقتی که فکر میکنیم ما کاری رو کردیم که نرمال نبوده، به ما احساس رو میده که ما آدم بدی هستیم، آدمی هستیم که ضعف شخصیت داریم، و اینها همش باعث میشه که به خودمون و سلامت جنسیمون بها ندیم. ببینید، چند تا برای مثال خیلی باورهای غلطی هستش که باعث شرم و ننگ میشه، در حداقل در زوجین، در افرادی که من در دفترم میبینم. چند تاشو خدمتتون عرض میکنم و میخوام شما ببینید که چند تا از این باورها رو شما تجربه میکنید. باور اول این هستش که آلت تناسلی من باید یک سایز خاصی باشه، اگر سایز خاصی نیست مشکل داره. ولوای من که آلت تناسلی خانم ها هستش باید قیافش یک شکل خاصی باشه، اگر نباشه مشکل داره. مردها باید همیشه پا پیش بذارن برای رابطه جنسی و همیشه آماده رابطه جنسی باشن. یعنی اگر فرصتی برای رابطه جنسی هست و شما نعوذ رو ندارید، شما مشکل دارید. فانتزی های جنسی و رابطه های جنسی با هم همسو هستن. برای مثال اگر شما رابطه فانتزی جنسی با رابطه با همجنس دارید، شما همجنسگرا هستید. رابطه دخول تنها راهی هستش که باعث میشه که افراد مخصوصا خانوم ها اورگازم رو تجربه بکنن. باور دیگرش این هستش که مردها باید نعوذ یک مقدار مشخصی نگه دارن و اگه انزال رو تجربه کنن خارج از اون مدت که زمانش که ماشاءالله در اینترنت فارسی و اینستاگرام میبینم که خیلی غیر علمی هستش، هر چقدر بیشتر باشه و از یک حد باید بیشتر باشه، وگرنه مردونگی و مردانگی اون شخص زیر سوال هستش. ببینید، تمام این باورها، میخوام بهش فکر بکنید چند تا این باورها رو شما رو دارید و چگونه این باورها سلامت جنسی شما رو تحت تاثیر داره. برای مثال باورهایی که در جامعه میبینم که باعث میشه که احساس شرم در افراد ایجاد میشه که رابطه جنسی قبل از ازدواج گناهه. نگاه کردن پورن بده، خودارضایی بده، کار کردن با خانم‌های روسبی بده، کسانی که فتیش دارن افراد بیمارگونه هستن. ببینید، اینها یک الگوهای کلی هستش که هیچ کدوم از این مطالبی که گفتم دقیق و درست نیستش. شاید از نظر فردی یک سری رفتارها رو نپسندید و تصمیم بگیرید که این رفتارها با ارزش‌های من یکسو نیستش، ولی اون احساس شرم و خاری که در شما ایجاد میشه که همین خانم ارجمندی فرمودن در این کسی که این سوالو فرستادن، ریشه از اون سم شرم و ننگ و گناه در زمینه رابطه جنسی هستش. حالا پاسخی که افراد نشون میدن، بازخوردی که دارن وقتی که احساس شرم و گناه رو میکنن متفاوت هست و به چند دسته مشخص میشه. این مدل هایی رو که دارم خدمتتون عرض میکنم مدل روانشناسی شرم و ننگ و گناه هستش که از کار آقای دکتر دانیلد نتنسن اومده. خب ببینید، دسته اول افرادی هستن که ویدرا میکنن، یعنی عقب نشینی میکنن. خب قبول میکنن که این پیغام ها درست هستش و وقتی که میان میبینن که خب اگه این پیغام درست هستش و من حالا اصلا نوز برام بعضی موقع ایجاد میشه بعضی موقع نمیشه، پس من آدم مشکلداری هستم، من یک بیماری دارم، یک مشکل اینجا هست که اصلا آدم احساس ناامیدی و اضطراب و خاری بهش دست میده و اصلا میگم که من گذشتم از این مسئله و اصلا میایم از رابطه جنسیمون میگذریم، وامیدیم، اصلا کلا اون احساس رو سرکوب میکنیم به خاطر اینکه فکر میکنیم که این باورها درست هستش، در صورتی که همه این چیزایی که من بهتون صحبت کردم قسمت‌هایش هستش که میتونه جزء سلامت رابطه جنسی شخص باشه، همش به مسئله شخصی بستگی داره. دسته دوم کسانی هستن که خودشون رو اتک میکنن. کسانی که به خودشون اتک و حمله میکنن شاید مشابه اون کسانی که عقب نشینی کردن به نظر برسن، ولی اینها خشم بیشتری دارن، یعنی اینکه نه تنها حالا مثلا برای مثال احساس کردن که احساس شرم و گناه به خود ارضایی که کردن دارن، از اون طرفم انقدر از خودشون متنفر میشن که به خودشون میگن که من معتاد هستم. اصلا ممکن رفتار جنسیشون رفتار جنسی مشکلداری نباشه، اصلا براشون سالم باشه که این خود ارضایی رو انجام میدن، ولی به خاطر اینکه این تجربه شرم و ننگ رو دارن و این تیپ رفتاری دارن که پاسخشون به شرم حمله به خودشون هستش، میان با خودشون این خشم رو تجربه میکنن. و بعضی مواقع ببینید وقتی خودمون رو به خودمون حمله میکنیم اصلا عزت نفسمون رو تحت تاثیر میذاره، یعنی احساس دوباره برگردیم به اون احساس خاری و بدبختی و ناچیزی به آدم دست میده که اصلا سودمند نیستش، یعنی مخالف این هست که باعث بشه که شما به اهداف جنسی خودتون برسید. دسته دیگه کسانی هستن که avoidance دارن، یعنی اینکه از خودشون اجتناب دارن از مسئله بررسی کردن این رابطه های جنسی. خب اگر مشکلی هستش اصلا دنبال حل مشکل نمیرن و خودشون انقدر در برنامه های دیگه غرق میکنن که اصلا دیگه شما نمیبینید که این شخص شخصیه که میل جنسی داره. اینو خیلی در مورد خانوم ها میبینن، بعد مثلا خیلی پیغام های منفی در زمینه رابطه جنسی تجربه کردن، بعد حالا ازدواج کردن، جای اینکه بیایم این مسئله رو که داریم روش رو این شرم و ننگ و گناه کار کنیم، خودمون رو درگیر خیلی میکنیم که یک مادر نمونه باشیم، یک کدبانو باشیم که همش هم بسیار عالی و سودمند هستش، ولی مسئله اصلی رو حل نمیکنه. چون ببینید شما میتونید یک کدبانوی خیلی موفق باشید، یک مادر نمونه باشید و هنوز هم به میل جنسی و سلامت جنسی خودتون بپردازید. و اینو من تاکید میکنم که هر چقدر که شما و همسرتون رابطه جنسی خوب و بهتر و سالمتری دارید، زندگی زناشویی گرمتری خواهید داشت و مادر پدر بهتری خواهید بود. من چون خیلی وقتا با مراجعین صحبت میکنم میگم الگوهای روانی شما برای رابطه زناشویی کیا بودن؟ من اکثر افراد میگم مادر پدرم بودن که اصلا معلوم بودش که انقدر رابطهشون سرد بود که همخونه بودن، اصلا هیچ گرایشی به هم نداشتن و از اون طرف هم بچه ها میتونن سردی این خونه رو متوجه بشن. پس کمکی که میتونید بکنید اینه که روی این رفتارهایی که ریشه در شرم و ننگ و گناه داره کار کنید. ببینید قسمت آخر هم کسانی هستن که به بقیه حمله میکنن، یعنی این که یک مشکلی هست با رابطه جنسی خودشون مشکل دارن ولی نمیان مسئولیت پذیر باشن، بگن این مسئله در شرم و ننگ و گناه من ریشه داره نه در مشکلات رفتاری جای دیگه. برای مثال کسانی هستن که قبلا باشون کار کردم که میرن خیانت میکنن یا یک با خانمهای روسپی میرن، بعد میان گناه رو میندازن برگردن همسرشون که اگر تو با من رابطه جنسی داشتی یا اگر با من رابطه جنسی فلان مدلی که میل من بود داشتی، من این کار رو نمیکردم. یعنی که هیچ وقت اینا مسئولیت پذیری ندارن و همیشه اینا قربانی رفتارهای بقیه هستن که این هم یکی از برخوردهایی است که افراد وقتی که این ننگ و گناه رو تجربه میکنن بعضی موقع از خودشون نشون میدن. خب حالا میام یک مثالی رو براتون میزنم. یک خانومی که باشون کار میکنم و مشابه اینو خیلی دیده بودم، یه خانومی بودن که 15 سال بود تو یک ازدواجی بودن که دو تا بچه داشتن و وقتی که تشریف آوردن دفترم گفتن که میل جنسیشون خیلی کم هستش. خب بیایم بررسی بکنیم که این مدل میل جنسی کم چگونه ممکن ریشه در اون شرم و گناه باشه. وقتی با هم صحبت کردیم ایشون فرمودن که جوری که بزرگ شده بودن در خانوادهشون این باور رو داشتن که زنان قبل از ازدواج هیچ میل جنسی ندارن، افکار جنسی ندارن، ولی بعد از ازدواج باید به صورت خود به خودی وقتی با همسرشون هستن این شوق جنسی رو تجربه کنن. خب وقتی افراد به این باورهای غیر واقعی مواجه میشن، از نظر اون چرخه گناه و شرم و ننگ رفتارهای مختلفی میتونن نشون بدن. اگه از اون تیپ شخصیتی داشته باشه که ویدرا میکنه، یعنی خودشو کنار میکشه، چیزی رو که ممکنه که به خودش بگه، به بقیه بگه، بگه من اصلا گذشتم از سکس، هر اتفاقی بیفته نخواستم، برمیگردیم اصلا از همین قضیه برمیگردیم، من همینی که هستم. اگه مکانیزم دفاعیش تفره رفتن باشه یا کنار کشیدن باشه، ممکن ازش بشنویم بگه که ای بابا همه چیز که سکس نیستش، اصلا کی وقت داره برای سکس؟ دنیا الان داره تو جنگ و بدبختیه، حالا تو هم همش به سکس فکر میکنی؟ بالاخره همه زن و شوهرها یه موقعی دیگه با هم رابطه جنسی ندارن. این دسته تیپ رفتار کسانی هستن که تفره میرن یا اجتناب از رفتار جنسی میکنن. دسته بعدی کسانی هستن که به خودشون حمله میکنن. ممکن ازشون بشنوین که میگه که اصلا من چرا انقدر بیلیاقت و بیورزه هستم؟ چه اشکال من چی هستش؟ خیلیشون میگن خانم دکتر شما دارویی دارین که میل جنسی رو زیاد بکنه. حالا هر چقدر من میگم این مشکل شما ریشه در باورها و عقاید داره، دارو کمکتون نمیکنه، اینا دنبال یک مسئله هستن که بخوان رفع و رجوع بکنن، چون فکر میکنن این مشکل خودشون هستش. اینا خانومانی هستن که بعضی مواقع به زور رابطه جنسی دارن و هزار درد و بدبختی رو تجربه میکنن، چون فکر میکنن که لیاقت رابطه جنسی خوب ندارن. دسته دیگه کسانی هن که میان بقیه رو حمله میکنن. برای مثال مثلا میگن که خب مشخصه که من رابطه جنسی نمیخوام با همسرم داشته باشم، اصلا به من توجه نمیکنه، با من عشق بازی نمیکنه، منو اصلا فکر کنه فقط با من میخواد رابطه جنسی داشته باشه، همش واسه خودش پر نگاه میکنه. یعنی جایی که بگن که مشکل عذاب، همین عذاب و ننگ و شرم برای من، میاد مشکل رو به شخص دیگه ای تعلق میدن و میگن مسئله یک کس دیگه ای هستش. حالا خیلی مشکله که آدم بدونه که آیا واقعا این شرم و ننگ و گناه سلامت جنسیشو تأثیر میذاره یا نه. من که خودم شخصا به شما بارها گفتم که من با این که نوجوان بودم از ایران اومدم، خیلی زندگی جنسی من تحت تأثیر قرار داده بود و من به گروهی تعلق داشتم که خودم به خودم حمله میکردم و این احساس بد مشکل سکس دردناک برای من ایجاد کرده بود و تا موقعی که نرفتم روانشناس و سکس تراپیست مشکل با من بود. حالا ولی پیشنهاد من به شما این هستش که بیاین بررسی بکنید که ببینید اصلا در چه محیطی شما بزرگ شدید. آیا محیط خانوادتون دیدگاه مثبتی به رابطه جنسی داشتن؟ آیا از رابطه جنسی اوید میکردن، یعنی اصلا نمیخواستن در مورد رابطه جنسی صحبت کنن، یا دیدگاه منفی داشتن؟ چه آموزش هایی شما در زمینه جنسی دریافت کردید؟ در نظر داشته باشید که جامعه هم خیلی مسئله نقش مهمی رو ایفا میکنه. بعد هم ببینید که اصلا رابطه جنسی چگونه در روابط اطراف شما مشخص بود. آیا مادر پدرتون رابطه گرمی داشتن؟ آیا رابطه گرمی نداشتن؟ شما کجا هستین در این رابطه جنسی با همراهتون الان؟ آیا شما احساس شرم و گناه میکنید؟ آیا شما خجالت میکشید از امیال جنسی؟ تو همونطور که تو اپیزود فانتزی های جنسی گفتم، فانتزی های جنسی ما خیلی مختلف هست و مزه ها و گونه های مختلفی داره و هیچ کدومش لزوماً فانتزی اشتباه و ابنرمالی نیستش. ولی آیا شما با خود جنسی خودتون مشکل دارین؟ و قدم آخر اینه که بیاین ببینید که باورهایی که باعث این میشه که شما خجالت و ننگ رو تجربه کنید چه باورهایی هستش؟ کجا براتون مشکل ایجاد کرده؟ ببینید در روانشناسی خیلی سطحی بعضی مواقع میان میگن که چند تا جمله مثبت بنویس، تکرار بکن. من یادم خیلی سنم کم بود یه سمینار تو ایران رفتم، آقام خیلی معروف بود، یه فلش کارتای میفروختن که عکس گل داشت با این که مثلا من شخصیت موفقی هستم. ببینید دوستان، وقتی یک مشکلی هستش مثل شرم و گناه، تحقیقات نشون داده که شما اون جمله های مثبت رو بخونید اصلا حالتون بدتر هم میشه، چون با باور شخصی شما متغیر هست. پس پیشنهاد من این هستش که بیاین ببینید در جاهای مختلف زندگیتون کجا شما این پیغام ها رو دریافت کردید در زمینه رابطه جنسی؟ آیا اینا در راستای زندگی جنسی که میخواین داشته باشید همسو هست یا نه؟ آیا با برای مثال اگر که شما این اطلاعات رو دریافت کردید که مرد همیشه باید پا پیش بذاری رابطه جنسی و حالا به هر دلیلی رابطتون طوری هستش که شما هر دو دموکرات هستین، یعنی دموکراتیک هستین در رابطه و دوست داره همراهتون شما بعضی موقع پا پیش بذارین. خب این چگونه این باورهای گذشته شما در رابطتون اثر داره؟ این خیلی مهمه که آدم ذهن آگاهی رو به این مسئله بیاره و مهمتر از این که با خودتون فکر بکنید که رابطه سلامت رابطه جنسی بسیار چیز عادی هست، میل جنسی خیلی چیز طبیعی هست و شما هم این حق رو دارید که سلامت و لذت جنسی رو تجربه کنید. فقط کارش این هستش که این افکار منفی رو شناسایی کنیم. وقتی که برای ما در طول روز اونا رو تجربه میکنیم، بهشون یه لیبل، یک برچسب بزنیم که این باوری هست که از نسل‌های گذشته دریافت کردم، ممنون ذهن من که به من این اطلاعات رو داری میدی، ولی الان تو این شرایط دیگه این اطلاعات دقیقی نیستش. و هر چقدر که شما حتی طولانی مدت این کارا رو بکنید، اون چرخه های ذهنتون عوض میشه و تغییراتی در مغزتون ایجاد میشه که دیگه اون در طول دراز مدت اون احساسات بد و شرم و ننگ رو میتونید ریشه‌کن کنید. و مهمتر از این که دوستان میتونید کمک بکنید که این شرم و ننگ و گناه به نسل های آینده منتقل نشه. خب بریم سراغ سوال بعدی در زمینه خودارضایی. یه بانوی ارجمندی تماس گرفتن، فرمودن سلام، من یه مدتی تقریبا یه سال میشه خودارضایی دارم، البته اعتیاد نه، مثلا نهایت هفته ای دو بار، بعضی وقتا ماهی یک بار با دیدن فیلم پورن خودارضایی میکنم. ولی خب امروز یه پیج رو دیدم در مورد عوارض خودارضایی که روح و روان من رو به هم ریخت. بعد ایشون یک لینکی گذاشتن به یه صفحه خانومی که حالا کردنشال و تحصیلاتشون هم که خب مشخص نیست، یه چیزایی در زمان منفی خودارضایی گفتن و گفتن شما چند درصد حرفایشون رو تأکید میکنین. توی اینستاگرام من دائم یا داره به من حمله میشه در زمینه اپیزودی که داشتم در مورد خودارضایی، یا اینکه دوستان منو تگ میکنن صفحاتی که اصلا بعضی مواقع اطلاعات منفی که در مورد خودارضایی هستش رو اصلا هم شوکه میشه که افراد همچین چیزهایی نوشتن. ببینید دوستان، بارها هم گفتم از دیدگاه روانشناسی خودارضایی مشکلی نداره. خودارضایی میتونه یک قسمت سلامتی از رابطه جنسیتون باشه. یکی گفته بودش که مثلا اگر خودارضایی کنید، که صفحه کردم شوکه میشه، خودارضایی کنید عرق بدنتون بوش عوض میشه. نه دوستان، شما همون اورگازمی رو که تجربه میکنید که وقتی که با همراه هستید هنگام خودارضایی، بیوشیمی شمایی که در بدنتون ترشح میشه، نوروترانسمیترا و اون چرخه ذهنیش، اینها همش مشابه هستش. بدن شما خیلی فرق نمیکنه که اگر با همراه رابطه جنسی داشتید یا با ابزار جنسیتون رابطه جنسی داشتید، یعنی این رو در نظر داشته باشید. حالا بعد برمیگردیم به مسئله سلیقه شخصی. بعضیا سلیقه شخصیشون این هستش که دوست دارن که رابطه جنسی رو فقط برای همراهشون با همراهشون داشته باشن. یکی از همکاران یک مثال خیلی خوبی میزد، ایشون میگفتن که مثلا برای این هستش که مثلا شما یه شوی تلویزیونی که خیلی دوست دارید با همراهتون نگاه میکنه، الان میدم ایام نوروزه و چقدرم شوهای عالی هستش، خب ممکنه شما همسرتون دیر شب بیاد خونه، این شو رو شما صبح نگاه بکنید، ضبط کردید نگاه بکنید. خب اگر که وقتی شما شو رو نگاه کردین، برنامه‌ای که با همراهتون دارین، شب که همراهتون بیاد نخواین اون شو رو نگاه کنین، خب شاید سلیقه‌شون این باشه که من دوست دارم این تجربه رو با هم داشته باشیم و ترجیح میدم که این شو رو نگه دارم با همراه هم ببینم. ولی لزوماً این دلیل نیست که شما آدم بدی هستید که شو رو خودتون تنها نگاه کردید. ببینید، خودارضایی خیلی میتونه کمک بکنه که افراد وقتی که در شرایطی نیستن که رابطه جنسی با کس دیگری داشته باشن، یا حتی وقتی با همراهشون هستن، بتونن امیال خودشون رو، نیازهای جنسیشون رو برطرف بکنن. چون بعضی مواقع دیدم که افراد میان تو دفتر و میخوان به همراهشون فشار بیارن که دقیقاً همون موقعی که تو رابطه جنسی میخوام باید خودت رو در دسترس من قرار بدی و هزار یک زور و تحمیل میخوان بکنن. ولی اگر خودارضایی انجام بدیم، میتونیم اشتهای جنسیمون رو تنظیم کنیم. خب حالا یک سری افراد هستن که خودارضایی رو به صورت وسواس‌گونه انجام میدن. این هم یک مسئله شخصی هستش. منظورم اینه که وسواس‌گونه یعنی رابطه‌های جنسی که خودشون میگن این رابطه جنسی من از کنترل خارج شده. حالا چه خودارضایی هستش، چه رفتن با خانم‌هایی که روسپی هستن، حالا هر رفتاری میتونه باشه. این وقتی که در این زمینه صحبت می‌کنیم، شما هستید که با معیارهای شخصیتون این تصمیم رو می‌گیرید. بعضی مواقع افراد میگن خانم دکتر، من دو بار هر روز خود ارضایی میکنم؟ آیا من اعتیاد جنسی دارم؟ جواب من دوستان هستش که آیا شما فکر میکنین زندگیتون از کنترل، زندگی جنسیتون کنترل خارج شده یا نه؟ چون بعضی از افراد هستن که اصلا میل جنسی زیادی دارن و دوبار و سه بار هم خود ارضایی براشون اصلا کمک میکنه که سلامت جنسیشون و سلامت روانیشون رو داشته باشن. مثلا چند نکته ای در زمینه اینکه چرا افراد ممکنه خود ارضایی بیمارگونه انجام بدن یا رفتارهای خارج از کنترل انجام بدن رو بگم. ببینید، این رفتارها به خودی خود لزوماً رفتارهای بدی نیستن، ولی وقتی شما با ارزش‌های خودتون میسنجید میبینید که از کنترل خارج شده هستن. وقتی من این چیزها رو میشنوم، معمولا سه تا کاتگوری دارن این رفتارها. یکی رفتارهایی هستن که ما داریم انجام میدیم که بتونیم خودمون رو رگولیت کنیم. برای مثال اضطراب شدید داریم و این خود ارضایی رو انجام میدیم که اون اضطرابمون کم بشه، یا افسردگی شدید داریم یا تنها هستیم و این مشکلات و این مثلا تروما تجربه کردیم، انقدر میخوایم خودمون رو مشغول این رفتارها بکنیم که به اون افکارها فکر نکنیم. دسته دوم کسانی هستن که مشکلات وابستگی دارن، یعنی attachment regulation هست قضیه، یعنی براشون رابطه با افراد بعضی موقع سخت هستش و خب خود ارضایی براشون راحت تر هستش. و حتی من مراجعی داشتم که میمدن میگفتن که من رفتار وقتی که با یک کسی وارد رفتار عاشقانه میشم نمیتونم رابطه جنسی داشته باشم، که برمیگرده به همون مدل attachmentش که حالا در اپیزودهای بعدی بیشتر صحبت میکنم. دسته بعدی وقتی هستش که میگیم erotic conflict، یعنی تفاوت اروتیک با همراهمون داشته باشیم. برای مثال ممکنه ما یک چیزی رو دوست داشته باشیم که زندگی ما اجازه نده که اون رو داشته باشیم و ممکنه که همراهمون اون وقت اون این رفتار رو برچسبی که میزنه برچسب اعتیاد جنسی باشه. یک چیز خیلی خیلی رایجی که من میبینم، بعضی مواقع زن و شوهر که تشریف میارن، خانم زنگ میزنن وقت میگیرن و میگن من همراه هم اعتیاد جنسی داره، من شوهرم اعتیاد جنسی داره. میگم چی شده؟ میگه دیدم که پورن نگاه میکنه. بعد گفتم نگاه نکن، قول داده نگاه نکنه، الان دستگیرش کردم مثلا بار دوم و سوم و این بیمار هستش. و شوهرش هم راضی میان که تو جلسات که این مسئله سر و ته قضیه رو بند بیارن. ببینید بعضی موقع وقتی بهش میرسیم مسئله اعتیاد نیست، مسئله اینه که باورها و ارزش‌های زن و شوهر متفاوت هستش. برای مثال اون خانم فکر میکنن که فیلم پورن بعده و همراهشون نمیان بگن که حالا این فیلم پورن چیزی هستش که من ازش لذت میبرم، چیزی هستش که از قبل استفاده میکردم و برام مشکلی نداره، و میان قبول میکنن که این یک رفتار بیمارگونه هستش و میان میگن که کنار میذارم وقتی که میدونن در حقیقت این عملی نیست کنار گذاشتنش. یعنی قبل از اینکه بیایم به خودمون برچسب معتاد جنسی رو بدیم، برگردیم به همون بحث شرم و ننگ و گناه، بیایم بررسی بکنیم که ارزش‌های جنسی ما چی هستش. چرا این رفتاری که انتخاب میکنیم و میگیم که متفاوت از باورهای جنسیمون چگونه داره به من صدمه میزنه؟ برای مثال این بانوی ارجمندی که میگن ماهی یک بار پورن نگاه میکنن یا چه میدونم هفته ای دو بار، به نظر نمیرسه به کسی صدمه برسونه، فقط کمکشون میکنه که اون شوق جنسی رو تجربه کنن و اورگازم رو تجربه کنن، چون تجربه اورگازم میتونه خیلی باعث سلامت جسمی و روانی بشه که حالا در اپیزودهای قبلی هم در زمینه صحبت کردم. خب بریم به سوال آخر که یک اشاره میخواستم به مسئله گرایش های جنسی کنم. دوست عزیزی تماس گرفته بودن در زمینه بایسکشوالتی، یعنی دو جنس گرایی صحبت کرده بودن، گفته بودن که آیا طبیعی هستش که در میانسالی ما به دو جنس گرایی رو بیاریم، آیا این ازدواج ما رو خراب میکنه؟ ببینید گرایش های جنسی میدونم از اون بحث های خیلی خیلی سنگینه برای فرهنگ ما. گرایش جنسی در زندگی ممکنه عوض بشه، بعضی مواقع تو رابطه ممکنه گرایش به جنس موافق یا مخالف یا هر دو کم و زیاد بشه. مسئله ای که هست، چیزی که کمک میکنه اینه که آیا شما در رابطه‌ای که دارید، در ازدواجی که دارید، میتونید این تجربه ها رو داشته باشید. برای مثال یک مراجعه داشتم که خانم از سن کم میگفتن که لزبیان بودن، گرایششون با خانوم ها بوده همیشه و حالا ازدواج کردن با یه آقا و زندگیشون هم خوشحال بودن، اصلا نمیخواستن که زندگیشون رو عوض کنن. و در مورد این صحبت کردیم که چگونه میتونیم که رضایت جنسی همه رو داشته باشیم، چگونه میتونن سلامت جنسی رو برای رابطه‌شون ایجاد بیارن، هیچ کسی احساس نکنه که سرکوب شده میل جنسیش و تصمیمی که اینا گرفتن که این شخص سوم رو، یعنی تریسام داشته باشن، شخص سوم رو به رابطه بیارن. میدونم که این بحث خیلی سنگینی هست برای افراد. بعضی وقتها میتونیم با همراهمون به صورت باز و آزاد صحبت کنیم، بعضی مواقع اصلا خیلی خطرناک هست که اینها رو با همراهمون بیان بکنیم، ولی طبیعی هستش. من خیلی مراجعین داشتم که یا در دوران جوانی در مورد گرایش های همجنسشون آگاهی نداشتن، یعنی اصلا میل جنسیشون رو سرکوب کرده بودن و الان که حالا اومدن آمریکا یا جای دیگه، این فرصت رو دارن که اصلا هویت جنسیشون رو بررسی کنن و گرایش های متفاوتشون رو تجربه میکنن. و کسانی هم هستن که حالا در قسمتی از زندگی گرایش به آقایون بوده، الان هم به هر دو گرایش رو دارن. چیزی که مهمه اینه که ببینیم با شرایط کنونی چگونه میتونیم رابطه جنسی خوبی برای خودمون ایجاد بکنیم. خب دوستان، این هم سوالات این هفته بود. اگر مایل هستید خوشحال میشم که شما رو در صفحه اینستاگرام فارسیم داشته باشم، چون خیلی استوری های مفصل اونجا میذارم، حداقل هفته یک بار سوال و جواب میکنم. و اگر شما سوال دارید دوستان، میتونید در استوری ها بذارید وقتی که یک با اون روزی هستش که سوال ها و جواب ها رو پاسخ میدم، یا صفحه فارسی ما رو برای ما پیغام دایرکت مسیج بذارید. من تک به تک نمیتونم سوال ها رو پاسخ بدم، ولی سوالاتی رو که تا حالا در زمینه صحبت نکردم و میام به صورت گمنام، یعنی محرمانه اطلاعات شخصی شما رو نمیدم، ولی محرمانه میام اینجا صحبت میکنم. در آخر هم چیز دیگه که میخواستم از دوستان تقاضا کنم، اگر شما صفحه‌ای دارید که در زمینه روانشناسی خودشناسی هستش و میخواین که اینستاگرام لایف با هم بذارید، با من تماس بگیرید. چون چیزی که من متوجه شدم برای آگاهی رسانی، مثل اینکه اینستاگرام خیلی پلتفرم خوبی هست که خیلی از دوستان ایرانی بیشتر اونجا فعال هستن، یعنی اگر میخواین که همراه من در این سفری که داریم میریم برای اطلاع رسانی افراد، میتونید با من از طریق اینستاگرام تماس بگیرید و ایشالله میتونید با هم برنامه لایو رو بذاریم. دوستان خیلی ممنون که تا الان با من همراه بودید و شما رو به عشق میسپارم.